سخنرانی مرحوم مهندسی در موضوع امید داشتن به فضل خدا، توبه و راه بازگشت، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما عرض سلام و تبریک مجدد دارم. همچنین همه بینندگان عزیز و ارجمند، انشالله که سالی پربار پربرکت و نمونه و استثنائی انشالله آغاز کنیم، تا پایانش همیشه به سمت خدا حرکت کنیم، تا اینکه لحظات عمر و سال و زمانی که بر ما میگذره مبارک و میمون باشه انشاءالله.
آقای مهندسی، در آستانه بهار خیلی ها تصمیم های بزرگ گرفتن، یعنی دوست داشتن که سال جدید متفاوت بشه با سالی که پشت سر گذاشتن، ولی بعضی ها شاید منتظر اولین برنامه ما بودن که از زبان شما بشنون که اگر قرار باشه اتفاق بزرگی در زندگیشون بیفته تو سال جدید باید چی کار بکنن.
رسم قشنگیه که خیلی همطور که شاید فرمودید اول سال که میشه تصمیم میگیرن بر این که امسال رو حتما متفاوت با سال گذشته و یا با سالهای گذشتهشون داشته باشن و این تفاوت رو به سمت ترقی و تعالی، یعنی واقعا تصمیم قشنگی رو میگیرن. من در بین مردم که هست میبینی که میگه من تصمیم گرفتم که امسال اگه فلان کار بد رو میکردم ترکش کنم، یا فلان کار مثبت رو اگه انجام نمیدادم یا ضعیف انجام میدادم آغازش کنم. چیزه قشنگیست. ببینید، اگر ما این نگاهی به طبیعت داشته باشیم، در طبیعت ما دو نوع نماد میبینیم. یک سری نمادهایی که از نباتات و گیاهان که اینها خشکن و وقتی که بهار میاد همچنان خشک میمونن، تابستان میاد همچنان خشک میمونن، یه درختی شاخه است، این پیداست که از اون ریشه و اصلش اون ارتباطی که باید با زمین برقرار کنه تا بتونه تغذیه بشه و اون استعدادی که باید در درونش برای رشد باشه این از بین رفته،
این ارتباط قطع شده.
به نوعی امید به این که تراوتی پیدا بکنه و نشاطی پیدا بکنه، شکوفه‌ای بزنه درش نیست. و یه سری درختان رو هم باز در زمستان میبینید ظاهرا همینطوره، اما در بهار که میشه یواش یواش دارن خودی نشون میدن، یه برگای کوچولو میزنه، بعد یه شکوفای قشنگی میکنه، کم کم اگر اینا میرزه پشترش میوه میاد، به ترتیب بنا میکنه حرکتای قشنگش رو نشون دادن. این نشون میده به جای وصله و ظرفیت های خودش از دست نداده. ما آدم ها هم دو جور هستیم. یه سری آدم هایی که اینها به هیچ وجه تصمیم های قشنگ نمیگیرن، اصلا حوصله نصیحت شنفتن و شنیدن رو هم ندارن، تنفر هم پیدا میکنن که اگر بخوام دو کلمه حرف براشون بزنن اصلا متنفرن، میگه حوصله شدن جمعش کن،
فرار میکنن.
یعنی نمیخوان یه تعامل قشنگی با خودشون داشته باشن، حوصله این که پای سخن زیبای دلشون بنشینن ندارن، فراری هم به نوعی همش میخوان خودشون رو سرگرم مسئله روزمرگی بکنن، حاضر نیستن یه فکره قشنگی داشته باشن، یه تصمیم قشنگی بگیرن. خب این یه مقدار کار سخته، معلوم شه که یه سری ظرفیت ها بسته شده. اما یه سری آدم هایی هستن که ظاهرن چیزی رو نمیبینن در خودشون، ولی وقتی به درونشون یا به ادبیاتشون گوش میکنی، به حرفشون گوش میکنی، ببینی خواهان تصمیم گیری های قشنگی هستن، خوبی ها رو دوست دارن، خوبها رو دوست دارن. این حد اقلی اصلا، یعنی وقتی بهشون به خودشون مراجعه میکنی ببین خوبها رو دوست دارن، از آدمای خوب خوششون میاد، از کارهای قشنگ لذت میبرن، ولی اون که خودش اهلش نیست. خب این یک امیدی باید بهش داد و اون این است که معلوم میشه که تو به جای وصلی، اگه به جای وصل نبودی پس چرا اینجور داری برگ سبز کوچولو میزنی، پس چرا داری شکوفه میکنی؟ این شکوفه های قشنگی هاست وجود انسان که احساس میکنه اگه من خودم الان اهل کار نیستم، ولی اون آدمایی که اهل کارن، اهل تصمیمن، اینا رو دوست دارن. خب این نشون میده که اولا به خدا وصلن و این ارتباط قطع نشده،
اون حیات معنوی وجود داره
و ثانیا ظرفیت ها و قابلیت ها در وجودتون صفر نشده. این دسته از افراد با امید و کاملا با امید تصمیمشون رو بگیرن. ما اینجور آدم ها زیاد داریم. اصلا شعر معروف هست که احب صالحین و لست من هم، من آدم های خوب دوست دارم ولی خودم از اهل اونا نیستم. این آدم های امیدواری هستن و امیدوار سر باشن، اگر یه ذره کوچولو حرکتی رو در خودشون احساس میکنن این رو کم نبینن، یه کار کوچولوی قشنگ این رو کم نبینه. خب این کارو کم نبینه، انجامش بده، بگه سال نوه منم خب یه شکوفه کوچولو. این شکوفایی که اول به درخت ها میذاره قبل از این شکوفه بزنه دیدی چیزی خیلی اصلا معلوم نیست، اما یواش یواش ناامید نمیشه، از پایین داره میگیره، از بالا داره میگیره، از هوا، از باران، از املاح زمین داره استفاده میکنه، یواش یواش تبدیل میشه به یک درخت با اون همه ثمراتش. ما آدم ها هم اینجوری، امیدهایی که در ما وجود داره اینا رو کم نگیریم. اگه دوست داریم یه کار کوچولو اینو نگیم که این که چیزی نیست، که من که این همه کار خلاف کردم، من که این همه بد کردم، حالا مثلا چه نی حرکت کوچولی پاشم داره که نماز بخونم به کجا میخواد کمکی من بکنه؟ من اگر یه مهربونی به یه نفر بکنم، این همه من دل رنجوندم، این همه آزرده خاطر کردم افراد رو، حالا فرض کنیم که به یه نفر یه سرابانه که گرم بکنم، این چه فایده داره؟ اینا رو نگیم.
خوبی ها هر چند کوچیک اونا جدی بگیریم،
خوبی ها هر چند کوچیک اینا رو جدی بگیریم، همین جدی گرفتن ارتباط ما رو با خدا قوی میکنه. وقتی این ارتباط رو قوی تر کرد هی داریم میگیریم، داریم پمپ میشیم از معنویت، از حیات مجدد، از حیات طیبه و از فضاهای قشنگ بیرون هم استفاده کنیم. یواش یواش میبینیم من که هیچ تراوتی نداشتم، الان دارم شکوفه هم میزنم، الان دارم گلم میکنم، کم کم میبینی که تبدیل به میوه هم شد. یواش یواش نگاه میکنی که با گذر زمان یه نگاه به خودش میکنه، میبینه عجب، من همون آدم خشکیم، همون آدم بیبرگیم، همون آدمی که مثل اون درخت خشک بود، منم واقعش در خودم چیزی رو نمیدیدم، اما الان چقدر تحولات در من به وجود اومده. بنابراین از این تحولاتی که طبیعت داره ایجاد میشه استفاده کنیم، از این بهار قشنگ استفاده کنیم، ما هم بهاری زندگی کنیم. کوچولوها رو، کارهای کوچولوی قشنگ رو کم نگیریم، ناامیدمون نکنه خوشی‌هایی که به اندام خودمون نگاه میکنیم، میبینم چشمم خوش، زبانم خوش، دهانم خوش، فکر و خیالم خوش، دست و پایم خوش بوده، یعنی چی؟ یعنی کارهای قشنگ نداشتم، از سر تا سر رو میگیره کارهای قشنگ نداشتم، بلکه زشت داشتم، اما ناامید نشم. همین که در درون دلم احساس میکنم که زیبایی ها رو دوست میدارم، همین رو محکم بگیرم، که این یک حلقه اتصاله. مباد که اگر اینم بی‌اعتنایی کردم یه روزی همینم ازش متنفر بشم. به تعبیر قرآن کریم میفرماد بعضی آدم ها هستن وقتی از خدا میخوای براشون بگی، از سمت و سوی خدا براشون میخوای بگی، اشمعز در خود بگن، دلهاشون مشمعز میشه، متنفرن. اینا همون درختای از بیخ خشکیده و نابود شده هستن،
میشهشون قطع شده.
بنابراین انشالله سالی با این نوع نگاه داشته باشین و قطعا همه شما عزیزان، برادران، خواهران، یقینا تو وجودتون بگردید خیلی چیزای قشنگ وجود داره. این قشنگی ها رو کم نگیرن انشاءالله.
انشاءالله. و من آرزوی قلبی اینه که همه بیننده های خوب سمت خدا در سال جدید به سمت خدا برن، عازم و جازم به سمت خدا حرکت بکنن و انشاءالله روز به روز به خداوند متعال نزدیک و نزدیک تر بشن. آقای مهندسی، یه سنت بسیار حسنه در آستانه سال نو خونه تکونیه. خیلی ها باز هم از این خونه تکونی درس میگیرن و خونه دلشون رو میتکونن، میان بدی ها رو کنار بریزن و دور بریزن، خوبی ها رو جایگزین بکنن. دو تا پیام داریم تو همین حال هوا و تو همین فضا که من اجازه میخوام این پیام ها رو بخونم و پاسخ شما رو هم بشنویم. خدمت دوستان عزیز بیننده منم عرض میکنم که امروز انشالله با حضور آقای مهندسی پاسخ به سوالات شما رو خواهیم داشت. اجازه میدم اول سوال رو بخونم. خواهش میکنم. گفتن که من پشت سر پدر و مادرم غیبت کردم، الان خیلی شرمنده و پشیمان هستم، خجالت میکشم از اونها طلب بخشش کنم، آیا راه دیگه هست که گناه هم بخشیده بشه یا خیر؟ سوال دیگری هم تو همین فضا داریم که گفتن من حدود 20 سال پیش حق یکی از همکلاسی هام رو ضایع کردم و به گناه من او رو مجازات کردم، حالا نه اسمش یادمه نه برام امکان داره که دنبالش بگردم، من باید چی کار بکنم؟
ببینید همین ها رو با میگم قشنگی هایی که در وجود افراده، خب خلاف کرده، خشکی رو در خودش احساس میکنه، اما ببینید در کنارش یک تراوت ذاتی و اصیلی وجود داره. میگه من از این عمل زشتی که انجام دادم نگرانم، دنبال یک راهکار میگرده تا اینکه این رو تبدیلش کنه به یک طهارت و پاکی، یعنی در واقع به یک تراوت و اینکه وجود مصدر ثمری بشه. خب خیلی قشنگه، خیلی زیبا هست. ببینید پدر مادرها قبل از اینکه ماها نگاه منفی بخون بهشون داشته باشیم، اونا خیلی به بچه‌هاشون نگاه مثبت دارن. وقتی یه بابایی ببینه که مامانی ببینه که بچهش میاد عذرخواهی میکنه، مامان بابا من حلال کنید اگر وقت ناراحتتون کردم، اگر یه چیز گفتم، اگر در خلوت و تنهایی یه مقدار از شما نگران بودم یا در صورت ظاهری مقداری اون طوری که باید برخورد نکردم بهتون برخورد کردم، مرا عفو کنید، مرا ببخشید. باور کنید چنین احساسی عشق در چشم پدر مادر حلقه میزنه، عشق شوق که چنین فرزندی. بنابراین این جوان عزیز ناراحت نشه از اینکه احیانا میخواد به پدر مادرش این مسئله رو مطرح کنه. نه مطرح کنه، خیلی حالت قشنگی، صوت خیلی زیبا و
حاضر موردی برخورد بکنه.
حالا این به طور کلی لازم نیست که بیاد تک تک بحث بکنه. مامان من فلان جا چی به شما گفتم پشت سرتون، بابا من فلان جا به کی فلان چی گفتم. نه لازم نیست.
ها کلی بگه.
کلی همین اندازه که بیاد بنشینه در کنار جلو پدر مادر و از اونا عذرخواهی بکنه و بگه من رو حلالم بکنید، بالاخره حقوق زیادی به گردن ما دارید. واقعا این طوریه، پدر مادر خیلی به گردن فرزندانشون حق دارن. بیاد بنشینه خیلی دوستانه، خیلی صمیمی، خیلی محترمانه، متواضعانه این رو بگه. خب این چیز قشنگیه. و اما اگر فرض کنیم که این احساسی رو میگه نمیتونم داشته باشم، در حالی که تمرین کنن جوانای خوب ما، دقت کنیم که تواضع در مقابل پدر مادر، لبخند در مقابل پدر مادر، یه روایت خیلی قشنگی هست وجود مبارک رسول اکرم حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون وقتی برای جمعی از مردم در مسجد صحبت میکردن، فرمود اگر با چهره‌ای متبسم و شاش و خوشرو به پدر و مادر برخورد کنید، خداوند ثواب یک حج و عمره مقبوله در نام عملتون می‌نویسه.
چه خوب.
یکی از مسلمان‌ها تعجب کرد، گفت یک نگاه بشاش و با لبخند و تبسم و یعنی مسرور باشید، با سرور نگاه کنید،
با گشاده روی،
با گشاده روی نگاه کنید، یک حج و عمره مقبوله. گفت یا رسول الله شاید روزانه ما 100 بار این کارو بکنیم. فرمود خداوند 100 حج عمره مقبول در نامه عملتون می نویسه. بعد فرمود والله اکبر. یعنی تو چی گمانی راجع به خدا متعال داری؟ گمان میکنی که خدا متعال کم میاره؟ یعنی به این منو حج عمرهش تقسیم میشه میگه ما دی دستم خالی شد؟ بله، 100 حج عمره در نامه عملتون می نویسه. این فرصت ها رو جوانای خوب از دست ندین، یعنی کاری نکنیم که با یه لبخند، با یه نگاه مهربانانه که اینقدر میشه انسان به نکات خیلی عالی معنوی دسترسی پیدا بکنه، یه حج عمره رو ما نمیتونیم بریم.
هزینه آنچنانی هم نداره.
اصلا هزینه شو اصلا نداره.
بله.
هزینه حج عمره واقعی که بخوام بره خیلی زیاده. در این با یه لبخند تعجب نکنیم که آخه مگه میشه یه نفری همه پامیشه میره اونجا حج عمره، ولی این یکی تو خونش نشسته اینم حج عمره. ببینید اون چیزی که مهم است کار فیزیکی نیست، اون ویتامین و محتوای کار است. ممکنه کسی 10 سفر حج هم بره، ولی اگر اون اخلاص، اون پاکی، اون تراوتی که باید داشته باشه نداشته باشه، معلوم نیست که اون اندازه دستش بند باشه. اما یه کسی با یک لبخند واقعا یک حج عمره رو به سمت سوی خود جذب میکنه. خب این یک مسئله. مسئله دوم این است که در ارتباط اون بحث دوم که 20 سال قبل مثلا حق کسی رو ضایع کردم، در دعای روز دوشنبه هست، نیمه تقریبا دوم دعای روز دوشنبه به همین بحث اشاره داره. اللهم اینی استغفرو کم من کل نظر نظرته او کل وعد وعدته، تا ادامهش که خدایا من طلب مغفرت میکنم از تو، نظرهایی رو کردم یادم رفته به نظرم ادا کنم، وعده هایی دادم یادم رفته وفا کنم، خدایا شاید در طول عمرم من مال کسی رو ضایع کردم، الان نمیدونم یا اگر میدونم هیچ دسترسی بهش ندارم، اصلا حتی اسمشم فراموش کردم، نمیدونم چی بوده، فقط میدونم که در دوران بچگی، در دوران مدرسه که میرفتم یه خودکاری مثلا گرفتم پس ندادم، یا رو الان به بچگی اصلا دوزی داد برداشتم، رو الان به بچگی الان متوجه شدم، یا احیانا غیبت کسی رو کردم، عرض کسی رو بردم، آبروی کسی رو بردم، خدایا اینا رو من نمیدونم، الان دسترسی ندارم، الان امکان جبران برای من نیست. خدایا از تو میخوام همه اینها رو صرف نظر کنه. و جالب اینه که به دو نکته در ادامه این دعا اشاره میکنه، میگه خدایا لا تنقص کم مغفره، یعنی اگر من مشمول آمرزش خودت بکنی چیزی از تو کم نمیشه. و لا تضر رو کم موهبه، اگر چیزی به من ببخشی از ضرری به تو زده نمیشه. یعنی ببینید ما چه خدایی داریم که تمام فضاها رو داره برای آمرزیدن ما، برای اینکه مورد بخشش قرار بده برای ما ایجاد میکنه. ائمه علیهم السلام دائما دارن این فضا رو برای ما تو این دعاها بازگو میکنن. با چنین خدایی در تعامل هستید نامید نشید. حالا چند تا کار رو میشه انجام بدی که انسان احیانا غیبت کسی رو کرده، حالا یا دسترسی بهش نداره، حتی نمیشناستش، فراموشش کرده، و یا اینکه دسترسی داره اما اگر بخواد بره بهش بگه من غیبت تو کردم،
شر به پا میشه،
شر به پا میشه، نگرانی هایی به وجود میاد، مفسده هایی داره، بدتر از این چیزی که الان هست انجام میشه. یکی اینکه واقعا توبه کنه، این یک، که از این به بعد این کارو نکنن، به خودش بگه ببین این کارو قبلا کردی از سر نادونی ناگاهی، الان تو چیزی گیر کردی، خب دیگه تکرارش نکن، یه فردای خواهد آمد که برای کار امروز هم پشیمون میشی و ناراحت میشی و کار سخت‌تر میشه. خب یک، استغفار کردن و توبه کردن. دوم، امید داشتن به این که یقیناً راهی برای پاک شدن من وجود داره، مثل این ادبیاتی که در این دعاها وجود داره. آیه شریعتی، این نکاتی که در این دعاها وجود داره و خدا رو به رحمت به بزرگواری معرفی میکنه، معنیش این است که بنده من اگه خلافی کردی از این به بعد جلوشو بگیر، ادامش نده، من بنده خودم رو از طرف تو راضی میکنم. در همین دعا هم داره که خدایا تو از طرف من او رو راضیش کن.
اما علی سوال، اگر این حق الناس باشه و اگر امکان پیدا کردن باشه که باید داره پیدا بکنه بده
اون که بده. ببینید اگر فرض این است که ما داریم میگیم امکان نداره، میگه اصلا در این سوال بود دسترسی نداره،
این نکته که شما دارید میگی در مورد اون جایی که امکان نداره.
بله بله، این نکته رو که شما اشاره فرمودید من میخواستم در ادامه اشاره کنم.
بله
خب الان که اشاره فرمودید باز تاکید میکنید بنده اگر اومدم فرض کنیم که دفتر شما رو برداشتم، خب باید بهتون بدم، نمیتونم دفتر شما رو بردارم برام
بگید فضل و کرم خداوند جبران میکنه،
مال مردم رو نمیشه ضایع کنی و بخوری و بعدم بگی که میریم استغفار میکنم تمام میشه، نه. اما این فرض این است که ما دسترسی بهش
نداریم. این نکاتی که شما دارید میگی در مورد جاهایی که
دسترسی نداشتیم، سالی بود که 20 سال قبل چه این کار کرده مثلا نمیتونم،
امکانش نیست.
و در این دعا هم داره، جالب اینه که در همین دعای روز دوشنبه در اونجا هم داره که من الان در فضایی هستم که امکان انجامش برام نیست. خب یک، این که توبه کنه. دو، این که بدون با خدایی روبرو هست که بالاخره جبران مافات رو در چنین فرضی میتونه بکنه. سوم، این که گاهی دو رکعت نمازی بخونه، چه سوره قرآنی بخونه، چند آیه قرآنی بخونه، هدیهش بکنه. بله؟
بله.
اگر فرض کنی که بنده بیام دو رکعت نماز بخونم، اصلا یک صلوات برای محمد و آل محمد بفرستم و بعد این هدیه ها شریعتی کنم، لازم نیست که به شما بگم پشت سر این کارو کردم، در نامه عمل شما این هدیه من ثبت شد که فلانی هدیه صلوات برات فرستاد.
چه خوب.
یه دو رکعت نماز برات خونده هدیه کرده. مسافر زیارتی رفته از طرف نایب الزیاره بوده سلامی به امام کرده. رفته در حج عمره در اونجا طوافی انجام داده و او رو هدیه اینها کرده. خب این کارهای معنوی رو انجام بدین. گاهی خیراتی میدین، جنبه مالی به امور خیریه کمک میکنیم. بعد هدیه اون فرض میکنیم که احیانا غیبتش کردیم، احیانا مالی ازش از بین رفته. و اون چی که مهم است این است که حد بزنیم چقدر اون مال بوده. مثلا فرض کنید که میگم که 50 تومن، 100 تومن، 1000 تومن، 10000 تومن، هرچی در 20 سال 30 سال قبل این مقدار مال رو من به سر از بین بردم، الان فرض است که هیچ دسترسی به طرف نداره. خب میام این مال رو حد بزنم که چقدر بوده، بعد اینو میام در امر خیر مصرف میکنم، ثوابش رو هدیه اون طرف میکنم. خب این چند نکته ای که ما میتونیم انجام بدیم و یقینا روز قیامت و توبه هم که کردیم شرمنده هم
همه رو باید با هم انجام میشه،
یعنی با هم که یعنی در یک زمان که نه، در زمانهای
یعنی میدونم منظورم این که یعنی توبه لازمه.
بله بله، یعنی کارها رو انجام بدیم روز قیامت که شد خدای متعال خوب باید حساب افراد برسه دیگه. وقتی میگه که من این همه هدایا رو فرستادم برای اون شخص، اون شخص هم میبینه که این مقدار هدیه از راهی من رفته، قطعا
جبران
و اگر احیانا خواست گیر بده، اینجاست که خدای متعال از فضل و کرمش میاد او رو راضی میکنه تا این بنده ای که در دنیا خلاف کرده بود الان توبه کرده و امکان جبران براش نبود، این مقدار کار رو هم انجام داده، قطعا خدای متعال از فضل و کرمش او رو راضی میکنه. یه نکته رو هم باید در ادامه این بحث اشاره کنم و اون است که به طور کلی ماها جوری باشیم که بین خود و خدا بیان بگیم خدایا هر کس مالی از من ضایع کرده، اگر آبروی من رو برده و غیبت من رو کرده، خودت ببخشش. آیه شریعتی تنگ نظری کار رو مشکل میکنه. اگر ما خوب خدا متعال در قیامت با مهربانی با ما برخورد کنه، با بندگانش با مهربانی برخورد کنه. اگر میخوام خدا متعال روز قیامت از سر گذشت و مغفرت با ما برخورد کنه، با بندگانش با مغفرت برخورد کنه. اگر من گیر بدم که چرا فلانی غیبت من کرده، من حلالت نمی کنم، من چنین و چنانت می کنم، نمی دارم به خدا و ابوالفضل واگذارت می کنم، خیلی خوب میخوای بکنید بکن، ولی مواظب باش
خودت
هم خیلی گرفتاره. اگر تو امروز گفتی به جای اینکه به ابوالفضل واگذارش می کنم به خدا واگذارش می کنم، به قیامت واگذارش می کنم، بگی که به عفو و کرم می بخشمش، به فضل الهی، یعنی برای اینکه فضل الهی رو جلب کنم و جذب کنم، منم این اثر این بنده خدا میذارم، خدای اثر بنده من بگذار.
اگه دوست داریم بخشیده بشیم ببخشیم.
احسن. اگر میخوایم بخشیده بشیم ببخشیم. اگر میخوایم کرم خدا شامل حالمون بشه، کرممون شامل حال دیگران بشه. اگه میخوایم خدا با مهربونی با ما برخورد کنه،
مهربون
باشیم. یعنی هر جوری که دوست داریم خدا با ما برخورد کنه، ما هم با بندگانش. بنابراین این که ما بیان گیر بدیم من نمی بخشم، من چیزی خوب میخوای نبخشی نبخش، اما بدون که خودتم گرفتار میشی. حتی جالب، یه نفر ماشینشو دوز برده بود، بهش خبر داده بودن که ماشینشو دوز برده، بچهش بهش گفته بود که ماشینشو دوز برده، گفته بود که چرا میگی خبر بد؟ اولا که این خبر بد نیست، خبر بد اونجاییست که آدم گناه کرده باشه، یه نگاه بد کرده باشه اون خبر بده، یه مال مردم رو ضایع کرده اون خبر بده، ماشین رو بردم برد، یا آهن و لاستیکی دست من بوده، از این به بعد مسئولیت نگهدارش دست اون دوزه است که باید اون نگهداری.
خیلی آدم بزرگی باید بوده باشه.
دوم که چرا به ایران میگه خبر بد؟ سوم گفته بود خدایا ماشین رو دوز برده، اول منو هدایت کن بعد اونجا، من خودم به هدایت نیازمندترم تا دیگران. سوم خدایا از سر تقصیر من بگذر، از سر تقصیر اونم بگذر. چهارم و پنجم من اون رو حلالش کردم، روز قیامت اینقدر گرفتارم که یه وقت این که بخوام به حساب او برسم ندارم. ببینید حرکت حرکت قشنگیست. این ماشین دیگه حالا بر بگرده بر نگرده، چرا ما هی بنشین بگیم؟ البته این معناش این نیست که بیان بگیم خیلی خوب ماشین بخرین روش هم تابلو نصب کنین که این ماشین رو اگر کسی دزدید ما رو حلال
می‌کنه.
نه، و یا این که این فضا برای دوزا باز بشه بگن بالاخره میدوزیم دیگر حلال میکنن، نه، فرض این است که این اتفاق افتاده ما سعی کنیم باز برخورد کنیم، منبسط باشیم، برخوردهای انقباضی، برخوردهای تیره و تنگ و تاریک این نتایج قشنگی
نه نداره. بسیار متشکرم، سپاسگزارم. ما سه چهار دقیقه تا قرار روزانمون وقت داریم حضور مهندسی، اگر امکانش هست کوتاه به این سوال پاسخ بدید. سوال من مطرح میکنم که سلام، دختری 21 سالم، از زمانی که متولد شدم مسلمان بودم و شیعه، از وقتی که خودم رو شناختم خواستم که اسلام رو قلبی بپذیرم و به اصطلاح مسلمان شناسنامه این نباشم، لطفا راهنمایی بکنید که چه کار باید بکنم.
مسلمان شناسنامه یعنی چی؟ اون چیزی که الان در عرف ما تحت عنوان مسلمان شناسنامه هست این است که میگه شما مسلمانید میگه این یه مسلمان شناسنامه. اگر ما میخوام متفاوت باشیم، تفاوتی با یک مسلمان معمولی به قول این سال کننده از زمان شناسنامه باشیم، این است که ببینیم مگر اسلام یه سری تکالیف رو برای ما مشخص نکرده؟ آه اینها حرامه، اینها حلاله، اینها باید انجام بگیره، اونها باید انجام نگیره، یه سری بایدها و نبایدها ما داریم.
همینطور
بعضی ها فکر میکنن باید اول اگر میخوان مسلمان شناسنامه نباشن یک دوره باید برن فلسفه و عرفان و کلام و اینها رو ببینن، یک دوره تفسیر قرآن بخونه و بعد برگرده. نه، از همین الان میخواد متفاوت باشه، اولین واجباتی که باید انجام بده شروع کنه، اولین محرماتی که باید ترک بکنه شروع کنه. خب در ذهنش مطالعه هم داشته باشه، در ذهن هم تحقیق داشته باشه.
اینو تعطیل نکنیم بگیم حالا ما
ایمانمون رو این کار طرح شیطانیه که میاد میگه که خب پیش اگر میخوای مسلمان بشی باید از زیربنا و عقیدت درست بشه. خب اول اینکه این زیربنا و عقیده رو تو داری، داری قبول داری به اینکه من مسلمانم. بالاخره همین که میگی مسلمانم یک اطلاعات اولیه ولو خیلی مختصر و خیلی بسیط اجمالی داری، همین شروع کن، از همینجا شروع کن. خیلی چیزها رو میدونی که باید ترک کنی، نمیدونی که نباید دروغ بگی، نمیدونی که نباید غیبت کنی، نمیدونی که نباید تهمت بزنی، نمیدونی که نباید مال مردم بخوری، نمیدونی که باید احترام بگذاری به این رو که بلدیم که. خب اینا رو انجام بدیم دیگه، خب میشه متفاوتی که یه مسلمان شناسنامه میگه من فقط به پرسی میگم مسلمانم، اما از من که نگاه کنی غیر از این که میگم آره مسلمانم، این بایدها و نبایدهایی که من خودم رو توی این مقوله قرار دادم نشون میدی که من مسلمانی غیر شناسنامی هم شدم، رسمی هم شدم، متفاوت شدم با اون مسلمانی که فقط اسمش مسلمانه. پس یک سری بایدها و نبایدها، یک سری واجبات، محرمات، اینا هست که من خودم رو توی سزا قرار بدم. بعد در کنار این رفتارهای مثبتی که انجام میدم و ترک گناهانی که میکنم، استباس هم با خداوند خود به خود برام کنه قوت گرفتن،
هم بنیه تقویت میشه دیگه،
تقویت میشه، بله تقویت میشه. و این عبادت ها، باید ها و نباید ها در حقیقت فرصتی است برای اون رشد ایمان فطری من، اون اعتقاد فطری که در وجود من هست، با این باید ها و نباید ها که من خودم رو تو این چارچوب قرار بدم، یه رشد قشنگی حاصل میشه. بعدم کنارش مطالعات انجام بدم. از اون طرف هم خب الان که امکانات مشاوره خیلی راحت فراهم میشه، هر کسی از گوشه نه مملکت، دنیا قرار گرفته باشه، خیلی راحت میتونه با تلفن مشاوره ای داشته باشه. سوالاتی رو یواش یواش از کارشناسان، از روحانیونی که کارشناسان مذهبی، از اینها سوال کنیم، بپرسیم و در کنار اون اعمال ظاهری، انجام واجبات، ترک محرمات، اخلاقیات قشنگ که داریم میایم بالا، خود به خود زمینه‌های فکری ما داره شکفته میشه، کنارش اون سوالات، اون مطالعات در مجموعه زندگی ما می‌بینید که مسلمان بسیار پیشرفته، فرهیخته و خیلی قشنگی خواهیم شد.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم آقای مهندسی. بعد ان شاءالله دو تا سوال هست اگه وقت بشه مطرح بخوام.
تعمیر مساجد به چیه؟ یعنی اگر ما بخوام مسجدی عمران بشه و آباد بشه، این آبادانی مسجد به چیه؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، یعنی کسانی که ایمان به خدا دارن، ایمان به قیامت دارن، مبدا و معاد رو معتقد هستن، اینا آدمایی هستن که مسجد رو میسازن، مسجد رو آباد میکنن. اما ساخت و ساز مسجد و آبادانی مسجد به چیه؟ روایت در ذیل این آیه شریفه داره که آبادانی مسجد به رنگ و روغنهاش نیست، به لوستر و انواع فرشش نیست،
محراب و کاشی
به محراب و کاشی و نمیر امثال اینها نیست، به بعضی از این خطوطی که به قول آقای قراتی وقتی میفرمود که با چه وسائل و ابزاری باید اینها رو خوندش و فقط یک تزیین معماری به اینا نیست. روایت داره که آبادانی مسجد به حضور مؤمنین در مسجد، یعنی انسان اگر پول نداره مسجد بسازه، اما میتونه که در مسجد حضور پیدا بکنه، که یه مسجد خشت و گلی باشه اما حضور اکثری مردم و مسلمانان تو مسجد، این به این مسجد مسجد آباد میگن. و اگر میلیاردری این مسجد رو بسازن، انواع زیورها و زینت‌های لازمه رو براش بکارن، اما چهار طرف که پول مسجد مسجد باشه، این مسجد خرابه است، آباد نیست. بنابراین اگر بخوام جزء آمران مساجد باشیم، کسانی که مصداق این آیه باشن، ایمان به خداوند، ایمان به قیامت، اینها هست، حضورمون در مساجد بیشتر باشه، اقامه نماز رو انجام بدیم. اگر اینجوری باشه، خداوند وعده داد که این جزء راهیافتگان هم، اینا اون کسانی هستن که توی زندگی میدونن باید چه کار بکنن.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. انشاءالله ما هم جزء همین دسته باشه. 20303 شماره پیامت ما سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست، میتونید سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید، خیلی خوشحال میشید. بیننده عزیز آقای مهندسی گفتن که من دختر جوان و متعلق به خانواده مذهبی ام، در حال تحصیل در ترم اول ارشد، اما خانواده‌ام در سطح پایینند، اما اصلا انگیزه ندارم، خیلی احساس تنهایی میکنم، به محض اینکه تنها باشم فکر گناه میکنم، من چیکار بکنم که از این افکار رهایی پیدا بکنم؟ ایشون ادامه دادن گفتن که دختری که به خاطر وضعیت مالی و خانوادگیش خواستگار ندارد با نیازهایش چگونه بسازد؟ بعضی وقتا میگم از فردا دیگه فکر گناه رو هم نمی کنم، اما دوباره میلغزم، میگم لابد خدا منو به حال خودم واگذاشته که توبم قبول نمیشه و دوباره برمیگردم. خواهش میکنم که منو راهنمایی بکنید. سوال شما مطرح شد و حال پاسخ آقای مهندسی رو بشنوید.
ببینید این رفت و برگشتایی که این قبیل جوان ها دارن، میگه به فکر خلاف میفتم، باز بر میگردم، پشیمون میشم، ناراحت میشم، اما در ادامهش میگه که فکر میکنم خداوند من رو به خودم واگذاشته. نه، اگر خداوند کسی رو نعوذ بالله به خودش واگذاره، حس حالت این چطوریه؟ گناه میکنه هیچ هم پشیمون نمیشه، خلاف میکنه از این خلاف هم لذت میبره، هیچ احساس پشیمانی و ندامت هم بهش دست نمیده.
این اونایین که خدا اونا رو به حال خودشون واگذاره،
به خود خودشون واگذار شده،
این خیالشون نیست،
این خیالشون نیست، یعنی خیلی راحت گناه میکنه، لذت هم میبره، افتخار هم میکنه، گردن کشی و گردن فرازی هم داره و اگر خواستی بهش تذکر بدی اصلا قبول نمیکنه. یعنی خودش رو توی فضای مثبت میبینه، توی فضای قشنگ میبینه، خیلی هم فکر میکنه هنر میکنه که در این کار میکنه. این آدم هایی هستن که خداوند رهاشون کرده و بهشون مثلا تمتع او برید عشقتون رو بکنید تصوفات علمون حساب من شما جای دیگه هست، برید تمتع او تصوفات علمون، برید کیفتون رو بکنید، عشقتون رو بکنید. اینجاست که خداوند شخص رو به خودش واگذار کرده، اما پشت سر فرمون تصوفات علمون. به زودی خواهید فهمید و قطعا متوجه کارتون خواهید شد که چه اشتباه بزرگی کردید. هرچه که فضا رو فراهم کردم که برگردید، بر نمیگردید. الان برید عشق و کیفتون رو بکنید. و جالبی که در روایت داری که گاهی خداوند اسباغ نعم میکنه. اسباغ نعم یعنی از در دیوار خوشی و نعمت و سراغی هم که آدم هم میفرسه، که حالا که میخوان غافل باشن، در غفلتشون واگذار رو به خودشون کردم، من هم بگذار نعمت به رو نعمت بهشون بدم که این نعمت‌های زیاد باعث غفلت بیشتر اونها میشه. بنابراین احساس نگرانی که نمی‌کنه هیچ، خیلی هم به صورت ظاهر داره خوش می‌گذرونه، عشق می‌کنه، چیز می‌کنه، هیچ پشیمونی برای هم سراغش نمیاد. این دسته از آدمایی که احساس قشنگی از کار بدشون ندارن، کار بد کرده، کار خلاف کرده، حتی جالب اینه که آن شرفی تماس میگیره میگه فکر گناه میکنم آزارم میده، در ضمن اصرارم بودا
بله بود.
فکر گناه هم میکنم آزارم میده. اینا قشنگه. این آدمو نگن خداوند ما رو به خودمون واگذار کرده، این القاء شیطان جلوشو
بگیرن،
که شیطانی که میگه خب تو که دیگه از کار رفتی، خداوند تو رو ولش کرده، برای چی دیدی؟ یواش یواش میخواد به شوفی سمت
سر میخورن هم جون میرن.
آره، بهش ببره سر به سمت گناهان خیلی بدتر از این. پس یک نکته که اینها کاملا امیدوار باشن و فکر نکنن همین احساس پشیمانی است، قشنگی همین احساس پشیمانی، همین که احساس بدی داره از اون فکر گناه و یا خود گناه، این نشون میده که هنوز اون آثار حیات معنوی درش وجود داره، هنوز احساس میکنه که ارتباط با خودش برقراره. یک نکته. نکته دوم این است که خانواده ها سخت نگیرن برای ازدواج. بعضی از پدر مادرها هستن شرایط سنگینی رو برای ازدواج میگذارن، خود به خود جوانهای وسط له میشن، و یا اینکه بعضی از خانواده ها شرایط اقتصادی رو میخوان به عنوان یک شرط ازدواج بگذارن. واقعا اینجور نیست. در روایت داره که اگر به خاطر ثروت یا به خاطر شهرت طرف یا به خاطر صرفا زیبایی و اندام زیبایی این پسر و این دختر ازدواج انجام بگیره، روایت داره که این زندگی رو من ازتون میگیرم. حالا وقتش نیست، اگر بود یک تحلیل روانشناختی رو روی این قضیه داشتیم که یعنی چی. خلاصه شرح کنم، اینها معیارهای مادی و دنیویه و این معیارهای مادی و دنیوی جذابیت چشش برای ادامه نداره، دورادور جذابی داره ولی وقتی رفتی توی فضاش قرار گرفتی کم کم برات بی‌طعم و بی‌مزه میشه. این است که دلیلی بر استمرار و ادامه زندگی نیست. برابر یه مقدار سعی کنن پدر مادرها سخت بگیرن و اما اون جوانهایی که بالاخره این شرط براشون فراهم شده. قرآن کریم فرماد فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحَ، یعنی اونایی که شرایط ازدواج فعلا براشون هر دلیلی فراهم نیست، اینا سعی کنن از اون آیتم عفتشون استفاده کنن. بالاخره یه توانمندی رو در مواجهه با گناه خدای متعال در انسان گذاشته. اگه در خلوت قرار میگیره فکر گناه، خب سری خلوتش عوض کنه. اون مشغولیت های ذهنی که سراغ تحریک جنبه های حیوانی و جنسی میشه اونا رو سعی کنه در وجودش فعال نکنه، محیط فیزیکیش عوض کنه، احساس و حضور در پیشگاه پروردگار. و این که بالاخره با همین فاصله افتادن به ازدواج شاید خداوند رسمش رو در بعدن در فرصت بعدی براش قطعا و بهتر از این ایجاد کنه، ناامید نباشه. و یا این که نه، اصلا شاید همین فرصت سازای برای آزمایش این، یکی رو با مرض امتحان میکنن، یکی با فقر امتحان میکنن، یکی با ثروت امتحان میکنن، یکی با سلامتی امتحان میکنن، یکی رو با فراهم شدن شرایط ازدواج فراهم میکنن، الان که شوهردار شده، الان که زندار شده چه میکنن، و یکی با عدم اینو آزمایش میکنن. پس شاید فرصت آزمایشی باشه. اون چیزی که هست این که پدر مادرها ایراد نگیرن، شرایط ازدواج سخت نگیرن، برای ازدواج آیتم های منفی دنیایی اعتباری رو قرار نرن، آسان بگیرن تا اینکه مقداری ازدواج ها سریع‌تر انجام بگیره. نفس
واسطه ها اینجا خودشو نشون میده
قطعا، یعنی به این معنا که هرچی ما شرایط رو کمتر بگیریم، هرچی که نگاهمون راحت‌تر به زندگی باشه، تنگ نکنیم قضایا رو، راحت‌تر جوانای ما به نتیجه میرسن، خود جوانای ما سختگیر نباشن، پدر مادرهایی راد نگیرن چه از ناحیه خواستگاه چه از ناحیه خانواده دختر و همسر اینها، و تنهایی و خلوت ها اگر میخواد فضایی برای گناه باشه و گناه آلود کنه انسان رو، حتما سعی کنیم از اون فضا بیرون بیایم، متغیر کنیم. محوری که بر ما حاکم است به جای اینکه دائم به فکر اینکه آره اگر من یه همسری داشتم چقدر خوب بود، چنین بود، چنان بود، اینجوری فکر میکنیم، اینکه بالاخره من بنده خدا هستم، اولین چیزی که من باید فکر کنم بندگی خدای متعاله و من باید تمام این قرائزی که دارم و اون چی که خدای متعال به من داده و میگم نیاز من هست، اینو من باید ساماندهی کنم در ارتباط با مسئله ایمان من، بندگی که در پیشگاه خدای متعال باید داشته باشم. توی اون فضا من باید غضبم را، شهوتم را، امیالم را، همه اونا رو در فضایی از معنویت و اینجا من بگردم ببینم چه عواملی باعث ضعف ایمان من میشه. خب خیلی از جوان ها هستن که هم شرایطی رو دارن، چه پسر چه دختر، اما هیچ کسی گناه رو نمی کنن. هیچ دنبال این که خدا اینا کرده در خلوت ها کار خلافی رو مرتکب بشن و یا این که بگن چون شرایط برای ما فراهم نیست پس قطعا ما باید بریم گناه کنیم، نه به هیچ وجه گناه نمی‌کنیم.
اینکه شرایط ازدواج براشون فراهم نیست و با هوای نفسشون مبارزه می‌کنن، اینو معذور اند
که قطعاً ببین هم که از سرم یه فضای امتحانه، اما شما با این ادبیات دارید مسئله رو مطرح می‌کنه، قطعاً همینطوره دیگه. یعنی کسی که تحت فشار مسائل جنسی و جنسی قرار گرفته به طور طبیعی و داره مبارزه میکنه، این مصداق والذین جاهدوا فی سبیل الله داره در راه خدا مبارزه میکنه، با شهوتش داره مبارزه میکنه. حالا یکی میگه با مال داره در راه خدا مجاهده میکنه، یکی با جان داره در راه خدا مجاهده میکنه، یکی با درگیر شدن همین عوامل شیطانی و درونی
جهاد
اکبرم هست. یعنی این رزمنده، یعنی این خانم و این آقایی که در خلوت تنهایی نشسته، هجوم قوای شیطانی در درونش او رو میخواد وادار به انجام خلاف کنه، اما پا میشه دو رکعت نماز میخونه، با شیطان نفسش درگیر میشه، با شیطان بیرونی درگیر میشه. این نه این که از اون رزمنده ای که در میدان جنگ در مقابل توپ و تانک دشمن مقاومت میکنه مثل اونه، بلکه بسیار مراتبش
بالاتر،
چون این جهاد اکبر داره میکنه، اون جهاد اصغر انجام میده. این در ارتباط با اون که زیر بار شهوتش نمیره و کنترلش میکنه و با نماز خوندن و استعینوا بالصبر والصلاه، پشت دو رکعت نماز بخون، سر به سجده بگذار، الهی انا العبد و انت المعبود، خدایا تو ولایت امر من رو به عهده بگیر، خدایا تو عهده دار این تنظیم قوای جسمی و جنسی من باش، باور کنید آرامشی پیدا میکنه، محیط فیزیکیش رو عوض کنه، فکر اینها رو نکنه، تقویت کنه مبانی ایمان رو، بداند که در این جبهه جهاد و چه جهاد اکبر و بزرگی قرار نگرفت.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم حضور مهندسی از طرف همه بیننده های خوبمون، ازتون تشکر
میکنم.
وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. لذت تماشای بهار رو از دست ندید، بهاری باشید به حق بهار و آل بهار. به حضور مهندسی از محضرتون خداحافظی میکنیم.